آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. در حالی که 4 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، نظرسنجی ها میتونه چیزهای زیاد را در مورد مسیر فعالیت و اقدامات لازم برای کسب آرای بیشتر واضح بسازه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با توجه میرسانم.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. شورای امنیت ملی افغانستان از ادامه خشونت های طالبان در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که در یک هفته گذشته 68 غیر نظامی قربانی حملات این گروه شدند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز شنبه 11 جولای در یک توییت نوشته است که طالبان در یک هفته گذشته در 16 ولایت و شمول کودکان و زنان 23 غیر نظامی را کشته و 45 تن دیگر را زخمی کردند. او نوشته است که حملات خشونتبار طالبان اعتماد شکنند به نیت این گروه را بدتر می سازد. پیش از این ملل متحد، اتحادیه اروپا، مقامات آمریکایی، سازمان همکاری های اسلامی و سایر کشورها خشونت های طالبان را غیر قابل پذیرش خوانده و خواهان کاهش آن شدند. دیدبان شفافیت افغانستان در واکنش به گزارش اخیر سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که هرچند حکومت به نهادهای مدنی اجازه نظارت را داده است، اما فضای نظارت با گذشت هر روز در حال محدود شدن می باشد. این نهاد می گوید که یافته های نظارتی و تحقیقی نهادهای مدنی جدی گرفته نشده و حکومت در مبارزه با فساد اداری و تهیه بودجه ملی با آنها مشوره نمی کند. سیگار نیز در گزارش تازه‌اش گفته است که راهبرد ضد فساد در افغانستان با معیارهای جهانی همخوانی ندارد. حکومت افغانستان تا هنوز در این باره ابراز نظری نکرده است. این در حالی است که پیش از این سازمان ملل متحد نیز با نشر گزارش سالانه‌اش از موجودیت فساد گسترده در نهادهای دولتی افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. بر بنیاد آمار پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، ویروس کرونا در سرتاسر جهان جان بیش از 560 هزار نفر را گرفته و بیش از 12.5 میلیون نفر به آن مبتلا شدند. ایالات متحده با ثبت بلندترین رقم واقعات مثبت و تلفات ناشی از این ویروس در صدر کشورهای کرونا زده قرار دارد. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 23 نفر به ویروس کرونا مصاب شدند. به گفته این وزارت شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از این ویروس در افغانستان به 994 نفر و تعداد مبتلایان به 34366 مورد رسیده است. بر اساس معلومات این وزارت از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از 21 هزار فرد مصاب به این ویروس دوباره صحت یاب شدند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور ایران روز شنبه به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا برگزاری تجمعات بزرگ مانند محافل عروسی و شبنشینی ها را منع اعلام کرد، اما تاکید ورزید که اقتصاد ایران باز خواهد بود. حسن روحانی تاکید کرد که اکنون زمان برگزاری جشن و سیمینار نیست و باید تمام مراکز و محلات تجمع در سرتاسر ایران مسدود شود. ساعت پس از سخنرانی آقای روحانی، یک مقام پلیس تهران اعلام کرد که تمام محلات برگزاری محافل عروسی و عزاداری تا اطلاع ثانی مسدود خواهد بود. ایران به تدریج محدودیت‌های وضع شده بر گشت و گذار را تسهیل بخشیده بود، اما در این اواخر مقامات صحی آن کشور از افزایش سریع واقعات جدید ویروس کرونا در ایران خبر دادند. حدود 10 میلیون نفر در یمن با کمبود شدید مواد غذایی مواجه بوده و برای رفع قحطی در آن کشور به اقدامات فوری نیاز است. برنامه جهانی غذا با بیان این مطلب گفت که تا پایان سال جاری برای ادامه برنامه‌هایش در یمن به 737 میلیون دلار نیاز دارد، کشوری که با بدترین بحران بشری مواجه است. الیزابت بیرس سخنگوی این اداره ملل متحد گفت که وضعیت بشری در یمن به گونه هشدار دهنده در حال وخیم شدن است و مردم را در پرتگاه قرار داده است. برنامه جهانی غذا گفته است که نباید در انتظار اعلام قحطی بود و باید به زودی وارد اقدام شد و در غیر آن مردم در آن کشور از گرسنگی خواهند مرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که به زودی یک فرمان اجرایی را صادر خواهد کرد که بر اساس آن به مهاجرانی که در کودکی به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شدند فرصت کسب تابعیت این کشور را فراهم می‌سازد. اما سخنگوی قصر سفید پس از این مصاحبه رئیس جمهور با شبکه تلویزیونی تلیموندو با نشر اعلامیه گفت که این فرمان مسئولیت برای این مهاجران را در بر نخواهد داشت. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در این اعلامیه آمده است که این فرمان اجرایی یک سیستم مهاجرت بر اساس شایستگی را ایجاد خواهد کرد و رئیس جمهور روی یک راه حل قانونی با کنگرس کار خواهد کرد. راه حلی که کسب تابعیت امنیت قوی سرحدی و اصلاحات دائمی مهاجرت بر اساس شایستگی شامل آن خواهد بود. حکومت به رهبری دونالد ترامپ پیش از این تلاش کرده بود سیستم حفاظت از این مهاجران را خاتمه بخشد که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما ایجاد شده و بیش از 7000 مهاجر غیرقانونی را در آمریکا حفاظت می‌کند. اما تد کروز سناتور جمهوری‌خواه این طرح آقای ترامپ را و انتقاد گرفته و در یک توییت نوشته است که رئیس جمهور صلاحیت قانونی برای ایجاد فرصت کسب تابعیت را از طریق فرمان اجرایی ندارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با استفاده از صلاحیت قانونی خود تصمیم محکمه علیه راجر استون مشاور سابق ستاد انتخاباتیش را تغییر داده دستور عفو او را صادر کرد. آقای ترامپ بارها از محاکمه و محکوم شدن راجر استون انتقاد کرده و آن را غیر منصفانه خوانده بود. تصمیم آقای ترامپ فقط چند روز قبل از رفتن راجر استون به زندان صورت گرفت. استون به علت دروغ گفتن به کنگرس و ارعاب شاهدان در جریان تحقیقات موضوع دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 میلادی به 3 سال و 4 ماه حبس محکوم شده بود. چند روز پیش محکمه تجدید نظر در واشنگتن دی سی درخواست راجر استون را مبنی بر به تأخیر انداختن روز آغاز محکومیت وی به علت شیوع ویروس کرونا رد کرده بود. استون همواره اتهامات را رد کرده و گفته است که این قضیه علی وی انگیزه سیاسی داشته است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. پس از آن که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کلیسای معروف هاگیا صوفیا را یک بار دیگر به مسجد مبدل کرد، برخی از کشورهای جهان به این تصمیم واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
یونان که گذشته تاریخی با این بنای امپراتوری بیزانس دارد، نخستین همسایه ترکیه بود که از تاثیرات منفی این اقدام بر روابط دو کشور هشدار داد. اتحادیه اروپا این اقدام را اسفبار خوانده است. آقای اردوغان دیروز گفت که نخستین نماز 2 هفته بعد در این بنا برپا خواهد شد، اما او افزود که هاگیا صوفیا برای پیروان تمامی ادیان باز خواهد بود. ایالات متحده از این تصمیم حکومت ترکیه ابراز نارضایتی کرده، اما با آن هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که در انتظار شنیدن طرح حکومت ترکیه برای دسترسی همگان به این بنا خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که در این راستا ممانعت ایجاد نمی شود. کلیسای ارتدوکس روسیه این اقدام اردوغان را شرم آور خوانده، گفت که نگرانی کلیسای ارتدوکس روسیه و سایر کلیساهای ارتدوکس شنیده نشد. اداره آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو از مقامات ترکیه خواست تا برای جلوگیری از عقبگردی ارزش جهانی این بنا گفتمان فوری را آغاز کند.
و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دومین بار در مورد تمدید تحویل کمک‌های بشردوستانه از طریق ترکیه به باشندگان مناطق شمال غربی سوریه که عمدتاً تحت تصرف شورشان قرار دارد موافقت نکرد. این در حالی است که قطعنامه سازمان ملل متحد در زمینه انتقال کمک‌ها از طریق ترکیه به پایان می‌رسد و حدود 3 میلیون نفر را در معرض خطر از دست دادن کمک‌ها قرار می‌دهد. روسیه و چین قطعنامه سازمان ملل متحد را که از جانب 13 عضو دیگر شورای امنیت حمایت می‌شد ویتو کردند. قرار بود که به اساس این قطعنامه روند انتقال کمک‌ها از طریق 2 گذرگاه ترکیه برای 6 ماه حفظ شود. در این زمان پیشنویس قطعنامه روسیه که فقط 1 گذرگاه سرحدی ترکیه را برای 1 سال اجازه می‌داد، نتوانست حداقل 9 رأی موافق را در شورای 15 عضوی به دست آورد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های برنامه. حکومت افغانستان اعلام کرده که هفته گذشته 68 قید نظامی افغان قربانی حملات گروه طالبان شدند. در میال نهادهای حقوق بشر از طرفهای درگیر میخواهند تا به حفاظت جان غیر نظامیان توجه جدی کنند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
شورای امنیت ملی افغانستان از ادامه خشونت‌ها از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در یک هفته گذشته طالبان 23 غیر نظامی را کشته و 45 تن دیگر را زخمی کرده‌اند. در خبرنامه این شورا آمده است که این غیر نظامیان شامل مردان، زنان و کودکان در 16 ولایت از سوی طالبان کشته و زخمی شده‌اند. بر اساس معلومات شورای امنیت ملی افغانستان، بیشترین تلفات در ولایات پکتیکا، تخار و ننګرهار بوده است. در خبرنامه این شورا آمده است:
خشونت یکی از موارد مهمی است که دولت افغانستان همواره بر توقف آن تاکید می‌ورزد، اما گروه طالبان خواست همه طرف‌ها و مردم افغانستان را نادیده گرفته و با کشتار مردم بیگناه ادامه می‌دهند.
پیش از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از افزایش حملات عمدی بر غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده بود. به گفته یورما، در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی بیش از 800 غیر نظامی قربانی حملات عمدی شده اند. بر بنیاد گزارش یونما، عامل تلفات غیر نظامیان در کنار گروه طالبان و دیگر گروه های حراس افغان، نظامیان دولت افغانستان و طرفداران آنان نیز است. در همین حال، لالگلال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان و زبی الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای امریکا گفتند:
در 6 ماه گذشته در افغانستان جنگ به شدت جریان داره و اسیرم گرفته میشه، مایوبم با وجود میاره و شهید و تلفاتم با وجود میاره، مرگبار هستم. جدید قاعده میکنم که دیگر نباید خشونت جریان پیدا کنه و در پالی خشونت های اونا مردم های ملکی قربانی بده.
موک لطالبان پزنگل ایتوگه غوارو چی دوی دی تاو ترخوال دی کمیدو پا موخه باید سرگند گامونه پورته کلی او لنور جگلال خونه هم غوارو چی دی اربان لپاره باید اساسی گامونه پورته شی.
در حالی که کاهش خشونت ها جز توافق صلح ایالات متحده با طالبان خوانده می شود، اما حکومت افغانستان پس از امضای این توافق بارها گفته که خشونت ها افزایش یافته است. پیش از این سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به صدای امریکا گفته بود که در 20 تا 30 ولایت این کشور جنگ جریان دارد و در حال حاضر میزان خشونت ها از سوی طالبان نسبت به زمان مشابه سال گذشته بلند است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حکومت افغانستان میگه که از جامعه جهانی و دولت قطر خواسته که گروه طالبان وادار به کاهش خشونت‌ها بسازند. وزارت خارجه میگه که همسایه‌ها و متحدان افغانستان از سطح بلند خشونت‌ها توسط طالبان ناراضی هستند. همزمان با این، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که طالبان دفعه گذشته هم به کشتار غیر نظامیان ادامه دادند. جزئیات بیشتر در این مورد از حسیب مودودی میشنویم.
ادامه تلفات غیر نظامیان در افغانستان در آستانه آغاز احتمالی مذاکرات صلح و در حالی که هزاران زندانی طالبان و صدها زندانی دولت آزاد شدند. با این حال دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که گروه طالبان در هفته گذشته نیز جان 23 غیر نظامی را در 16 ولایت گرفته است.
پس از حال که موږ د سولې مخامه خبرو تر روانیو، طالبانو د سولې پر ځای خشونت باندې تمرکز ډیر کړی دی. دوی په تیره اونۍ کې شپارس ولایتونه کې دربش تولسی افغانان شهیدان او پنځلوش نور زخمیان کړل.
سطح تلفات غیر نظامیان در افغانستان در حال همچنان بلند است که کشورهای منطقه و جهان نیز در سه نشست در هفته گذشته در کابل بر کاهش خشونت ها تاکید کردند. وزارت خارجه افغانستان نیز میگوید که همسایه ها و متحدان کابل از سطح بلند خشونت های گروه طالبان ناراض هستند.
برای آقا کاهش خشونت ها ما با تمام کشورها در تماس هستیم، به شمول دولت قطر، و ازشان خواهش کردیم که طالبان را متقاعد بسازند تا در زمینه کاهش خشونت ها اقدامات عاجل لازم و عملی انجام بدن.
ظاهرا بخش اعظم چالش ها در روند صلح افغانستان برمیگردند به بنبستی که در رهایی زندانیان به میان آمده است. حکومت افغانستان میگوید که 592 زندانی طالبان به علت جرایم جنایی آزاد نخواهند شد و این گروه باید نام افراد دیگری را برای رهایی به حکومت بسپارد.
او افرادی که دستشان به خون ملت افغانستان، مردم افغانستان آغشته است، او افرادی که در جرمهای سنگین اونا دخیل هستند و از دست از اونا خون ملت و مردم افغانستان میچکن، اونا نباید رها شود.
او اردش معنی میده چه مشکلات به حکمت تطرف که معنی میده که تو حکمت وی مشکلات سا وقت بگن به طالبان و چه در لیست مربوط و اغا نخلص و دو طالبان بخواست درست که مشکلات نسته.
حکومت افغانستان میگوید که تاکنون 4019 زندانی طالبان را آزاد کرده است و اما این گروه در حدود 500 زندانی دولت را رها کردند. اما طالبان میگویند که بیش از 500 زندانی دولت را آزاد کردند و در تازه ترین مورد 17 زندانی دیگر نیز در ولایت غور آزاد شدند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نزدیک به 100 تن از معلمان و مسئولان مکاتب خصوصی در ولایت بامیان طی گردهمایی اعتراضی از حکومت خواستند که چون در ایام بحران کرونا در کشور اونا هیچ درآمد ندارند، باید دولت اونا را مورد حمایت قرار بده. اما ریاست معارف بامیان میگه که اونا خواسته های معترضان به کابل انتقال میدن تا از طریق وزارت معارف در خصوص حمایت از تمام مکاتب خصوصی در سطح کشور حمایت صورت بگیره. ظفر بامیانی در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
ده ها تن از آموزگاران و مسئولان مکاتب خصوصی ولایت بامیان صبح روز شنبه 21 سرطان 11 ماه جولای در برابر دفتر ریاست معارف این ولایت دست به اعتراض زدند. معترضان میگویند از زمان شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مکاتب هیچ گونه درآمدی نداشته و در وضعیت رقتبار زندگی به سر میبرند. معترضان هشدار میدهند که در صورت عدم همکاری دولت آنان جواز فعالیت مکاتب خصوصی را به آتش میکشند. زهرا احمدی یک تن از آموزگاران معترض میگوید در 7 ماه اخیر هیچ گونه درآمد نداشتند و در صورت عدم توجه دولت به وضعیت اقتصادی این معلمان اعتراضات گسترده تر انجام میدهند.
از حکومت میخوان که ما رو همکاری کنند در بخش مثلا قبل از این مود طول سال 9 ماه درس میدیدیم، خرج خانه و نهایت خود مشتکای ممزی مکتب در میامده که در طول از این 7 ماه مو بیکار در خانه هستیم که اینو یک مصرف خود مو اشتکای مو در کار داره. حکومت خواهانیم که ما رو در این را کمک کنه.
همچنان مسئولان مکاتب خصوصی بامیان میگویند دولت و به خصوص وزارت معارف تاکنون هیچ گونه برنامه‌ای برای حمایت از سکتور خصوصی، آموزش و پرورش در ولایت بامیان نداشتند. آنان خواستار پشتوانی دولت از این سکتور در دوران همگیری ویروس کرونا شدند. سلمان علی دانشیار، رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی بامیان میگوید با شیوع کووید 19 و تعطیلی مراکز آموزشی، مکاتب خصوصی در ولایت بامیان با مشکلات جدی مالی روبرو شده و نمیتوانند معاش آموزگاران خیش را پرداخت کنند.
مکاتب دولتی هم رخصت هستند و آنها یک معاش معینی که قبلا تعیین شده آنها اخذ میکنند، ولی فعلا در مکاتب خصوصی ولایت بامیان چی در رابطه کرایه که اکثر مکاتب خصوصی ولایت بامیان تعمیر ندارند و همچنان استادایی که در اینجا هستند با مشکلات فقر دست پنجه نرم میکنند و واقعا بسیار زیاد مشکل هستند. به مدت 7 ماه که مکاتب خصوصی رخصت هست و اینا حتی 500 افغانی هم درآمد ندارم و در صورتی که اگر این خواست ها عمل نگردند ما به آماده هستیم که اسناد مکاتب خود در پیش ولایت بامیان و یا همچنان در ریاست معارف ولایت بامیان با آتش بکشیم.
عبدال دانشیار مؤسس یکی از مکاتب خصوصی میگوید نهادها و مراکز آموزشی خصوصی در بامیان نوپا اند که با آن هم دستاوردهای چشمگیری در بخش آموزش و پرورش داشته، اما این نهادها تا کنون مورد بی‌توجهی وزارت معارف و نهادهای حامی معارف بودند.
ریاست معارف بامیان تا نتانسته تا امروز را حداقل سوانه از بخش کاری مکاتب خصوصی اینجا یعنی آماده بسازه و یک روز پاسخگوی نهادهای دیگه باشه و برای از اینا هم یک امید باشه که ما هم به عنوان کسایی که خدماتی را کردیم و روز اینا برای مجازات یا مکافات ما مورد استفاده قرار میگیرن.
اما محمد ایوب امیری رئیس معارف ولایت بامیان میگوید از خواسته های آموزگاران و مسئولان مکاتب خصوصی این ولایت حمایت کرده و این خواسته ها و پیشنهادات را به وزارت معارف افغانستان شریک میکند.
به عنوان یک مسئول تعلیم تربیت در ولایت و مسئول سکتور معارف در ولایت همین حمایت را از شما میکنیم و پیام شما را هم به وزارت معارف و ارگانهای زیسلا انتقال میدیم و اینکه چی تصمیم گرفته میشه در نهایت شاید به صورت جمعی خود تصمیم گرفته شد و در کل برای مؤسسات تعلیمی خصوصی در سطح چیزی که در سکتور تعلیم تربیت کار میکنن از من تصمیم اتخاذ خواهد شد.
معترضان در پایان با نشر قطعنامه 5 ماده ای از دولت و وزارت معارف کشور خواستار حمایت از آموزگاران مکاتب خصوصی در دوران قرنطینه، عدم پرداخت مالیات از سوی این مکاتب تا 5 سال و بازگشایی مکاتب با رعایت توصیه‌های صحی شدند. در ولایت بامیان 15 باب مکتب خصوصی فعالیت دارند که 10 ها آموزگار در این مکاتب مشغولند، اما شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطینه روزگار مکاتب خصوصی را کساد کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی را نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگر در خانه خود بشینیم بجنبیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. نظرسنجی های افکار عامه احساسات در یک نقطه خاص از زمان بازتاب میده. در حالی که هنوز 4 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، نظرسنجی ها میتونن چیزهای زیاد را در مورد مسیر فعالیت و اقدامات لازم بر کسب آرای بیشتر واضح ساخته و بازگو کنند. استیف ردش از صدای امریکا در این مورد گزارش داره که برگردان او را لیلی ماحبیب عظیمی تقدیم میکنم.
نظرسنجی های سیاسی از رسانه های معتبر بررسی در ایالات متحده نشان میدهد که جو بایدن سابق معاون رئیس جمهور براحتی نسبت به رئیس جمهور دونالد ترامپ هم در نظرسنجی های ملی و هم در ایالت های کلیدی سبقت داشته و در مقام رهبری قرار دارد. جیکب روباشکن تحلیلگر مسائل سیاسی و گزارشگر روزنامه غیر حزبی که اقدامات سیاسی مجلس نمایندگان و مجلس سنای کانگرس و نیز سیاست های ریاست جمهوری و تحولات سیاسی ایالات متحده را تحت پوشش قرار می دهد می گوید
کاملا مشخص است که رئیس جمهور در حال حاضر فردی است که شدیداً تحت فشار قرار دارد.
در ماه سپتامبر گذشته بایدن در میان بیش از 20 دموکرات قرار گرفته بود که خواستار نامزدی ریاست جمهوری حزب وی بودند. بایدن حتی در آن زمان در مطابقت‌های فرضی در اواسط نظرسنجی‌های واقعی سیاست‌های روشن 9.5% نسبت به ترامپ سبقت داشت. رقابت‌ها تا پایان ماه فوریه پس از معافیت قانونی ترامپ از اتهام استیضاح حسای مجلس سنا و قبل از تأثیرات ویروس همگیر کرونا شدیدتر گردید. روباشکن میگوید از آن زمان تا کنون بایدن دوباره به پیروزی تقریبا 9% امتیاز صعود کرد.
بنابراین آنچه نظرسنجی به شما میگوید بازگو کننده مبانی خطوط اولیه و اساسی است. آنها به شما این حس را میدهند که مردم زیادی است که برای هر یک از کاندیداها قابل پذیرشند و مطمئنم هرچی به انتخابات نزدیکتر میشوید نظرسنجی ها بیشتر و بیشتر به پیشبینی ها نزدیک میشود.
جیکب روباشکن گزارشگر و تحلیلگر انتخابات داخلی میگوید نظرسنجی ها صرف انعکاس لحظه از افکار عامه هستند و ممکن است حوادث قبل از انتخابات 3 نوامبر رخ دهد که بتواند رأی مردم را تغییر دهد. روباشکن علاوه می کند
بنابراین یک رهبری گسترده بایدن در سطح ملی منجر به رهبری کمتر وی در برخی از ایالت‌های جمهوری خواه می شود و اگر شما به عنوان یک دموکرات که در مجلس سنا مشغول به کار هستید به خود بگوید خوب من فقط همان تعداد از رای دهندگان را خواهم داشت که برای جو بایدن رای می دهند این یک قضیه خیلی ساده است
اما نظرسنجی یک ابزار علمی است روباشکن می گوید در صورت مفید خواهد بود که بدانید چگونه انجام شده است.
نظرسنجی با تماس تلفنی مستقیم و زنده معیار طلایی نظرسنجی محسوب می شود و این زمان است که یک فرد واقعی زنگ می زند و متن را می خواند و پرسش ها را مطرح می کند. اکثر آنها این کار را نمی کنند زیرا خیلی ها پر مصرف و زمانگیر است. در این صورت معیارهای آنها در نظرسنجی های عامه نسبت به رایگیری از طریق تلفن کمتر است.
و باید داشته باشید که در روند فوق‌العاده و بی‌نظیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رئیس جمهور بر اساس نتایج در هر ایالت انتخاب می شود. هر ایالت تعداد مشخصی از منتخبان را نشان می دهد که در آنچه که به عنوان کالج انتخاباتی یاد می شود، هر کسی که 270 رای به دست آورد بر ریاست جمهوری خواهد رسید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رهبران جهان امروز شنبه در 25مین سالگرد قتل عام در بوسنیا و هرزگوینا به قربانیان و بازماندگان قتل عام سربرنیتسا ادای احترام کردند. بل کلینتون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا و نمایندگان کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان از طریق پیام‌های ویدیویی در مراسم بزرگداشت در بنای یادبود قربانیان در یک گورستان در شهر پوتواری در سربرنیتسا ظاهر شدند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی می‌شنویم.
بیش از 8000 نفر که عمدتاً شامل مردها و پسرها می شدند در سال 1995 در جریان جنگ بوسنیا توسط نیروهای شبه نظامی کشته شدند. بیل کلینتون که در آن زمان رئیس جمهور سابق ایالات متحده بود گفت که بحران‌های برگرفته از نژاد، قومیت و دین همچنان بدبختی‌های غیر قابل جبران را به همراه دارد.
July 11th is so much more.
یازدهم جولای چیز بیش از یک زمان تاریک در گذشته بوسنیا است. این روز یادآور هزینه هولناک در قبال کشتاندن به مشترکات انسانی ماست. در سرتاسر جهان، درگیری های مبتنی بر قومیت، نژاد و مذهب همچنان بدبختی ها و خسارات غیر قابل تحمل را برای خانواده ها به امرا دارد. 25 سال بعد، به نظر نمی رسد که ما از آن رویدادها درس های زیاد آموخته باشیم. مهمتر از همه این است تا به یاد داشته باشیم که در بوسنیا و در سراسر جهان دموکراسی واقعی به یک تعهد واقعی در جامعه همشمول نیاز دارد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در این نشست قول داد که هرگز این فاجعه را فراموش نکند. The United States pledges
never to forget that tragedy. ایالات متحده متحد است هرگز این فاجعه را فراموش نکند. ما با خانواده هایی که با گونه خستگی ناپذیر برای 8000 نفر گمشده بیگناه در تمام این سالها عدالت خواهی کرده اند درد مشترک داریم. ما در کنار دوستان بزرگ خود در بوسنیا و هرزگونیا ایستاده ایم. کسانی از ما که به یاد دارند چه اتفاقی در سالهای گذشته افتاد باید آینده صلح آمیزتر، مرفه‌تر و دموکراتیک‌تر برای نسل آینده بسازند.
از سوی دیگر چارلز میشل رئیس شورای اروپا گفت که اتحادیه اروپا تا زمان تحقق عدالت آرام نخواهد نشست.
اروپا با شماست. ما تا زمان تطبیق عدالت آرام نخواهیم نشست. 25 سال پیش اعمال وحشتناک در سربرنیسا انجام شد. هزاران مرد و پسر به طرز وحشیانه کشته شدند و در گورهای دستجمی دفن شدند. زنان، کودکان و سالمندان مجبور به فرار شده مورد تجاوز و آزار قرار گرفتند. ما از خاطره همه کسانی که در این قساوت‌ها هلاک شدند و رنج و درد را متحمل شدند یاد بود و عمل می آوریم.
یادبود روز شنبه شامل احیای بقایای تازه شناسایی شده 9 قربانی و اقامه نماز توسط شخصیت‌های مذهبی بود. قطعات بدن قربانیان هنوز هم در گورهای دست جمعی یافت می شوند و از طریق تجزیه و تحلیل دی ان ای جمع‌آوری و شناسایی می شوند. نزدیک به 7000 نفر از کشته شدگان قبلا پیدا و شناسایی شدند. به طور معمول هزاران بازدید کننده از کشورهای مختلف در مراسم بزرگداشت و مراسم تشییع جنازه شرکت می کنند، اما امسال فقط تعداد نسبتاً کمی از بازماندگان به دلیل همگیری ویروس کرونا در قبرستان اجازه ورود داشتند.
دوستای عزیز، این بود داشتهای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و ددی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.